أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. زيارت تجلی یک عشق و محبتی است بین زائر و زیارت شونده، یک کشش معنوی بین زائر و مزور هست که تجلی این کشش معنوی همون زیارت. اگر چنین باشد که هست، از اینجا مشخص میشه چرا در بعضی از روایات ما داریم که زیارت باعث بهشت میشه. در خیلی از موارد داریم، حالا ائمه علیهم السلام، امام رضا، امام حسین، امیرالمومنین، فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینا سلام الله علیهم اجمعین، زیارتشون رو مساوی بهشت معرفی کردن. جهتش اینه که محبت باعث میشه که اون محب و محبوب با هم محشور بشن. باز در این زمین هم روایت فراوانی داریم که انسان با کسی محشور میشه که دوستش داره. حتی اگه انسان سنگ هم دوست داشته باشه، با همون سنگ محشور میشه. خب زائر اون زیارت شونده رو اگه دوست نداشت، اگر این جاذبه معنوی و این کشش محبتی نبود که به زیارتش نمیرفت. پس دوستش داشته که رفته به زیارتش. و این زیارت هم در واقع بیان کننده همون محبت. خب اگر انسان با کسی مشهور میشه که دوستش داره، پس زائر با زیارت شونده مشهور میشه. و چون زیارت شونده در بهشت، بلکه سرور اهل بهشت، آقای اهل بهشت، طاووس اهل جنه هست و برگزیدگان بهشته، بهشتیان هست، کسی هم که زائر اوست با او محشور میشه و به بهشت خواهد رفت. عرضم اینه که این رابطه محب و محبوب، عاشق و معشوق رو دقت داشته باشیم، یک. و دو، زیارتنامه در واقع همون دلسروده هایی است که زائر بیان میکنه، اون دلگویی ها و اون غزل های عاشقانه است که زائر با بیان اونها میخواد محبتش رو نشون بده، اظهار عشق و محبت بکنه. و طبعا در این صورت باید با همون بیان حمد و ثنا و توصیف محبوب بحث رو ادامه بده. همینطور هم هست، زیارت جامعه کبیره در واقع بیان صفات محبوبه، بیان فضائل و مناقب و ثنایای محبوبه. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که حالا این بیان ها اینجوری نیست که فقط پشت سر هم انسان مدح و ثنا بگه، هی با سلام های متوالی، السلام علیکم که چین و چنان هستید، السلام علیکم که چین و چنان هستید. این سلام ها که خود سلام معناش اظهار محبت، اظهار مودت، اظهار دوستی، اظهار اینه که بین من و تو جز سلم و سلام و امنیت و دوستی هیچ چی دیگه وجود نداره. سلام یعنی رابطه من با شما رابطه مودت، رابطه سلامت، رابطه امنیت. از طرف من هیچ شری، هیچ مشکلی به شما نخواهد رسید. این مقاطع مختلف که مرتب انسان سلام میکنه در واقع بیانگر همین اظهار محبته. بعد از اینکه اون حمد و ثنا گفته میشه و اون ستایش هایی که همش هم راسته، همش هم درسته، یعنی واقع اینه که محبوب شایسته این حمد هاست و محب هم به مقامی رسیده، به حدی از شعور و بلوغ و فهم و رشد رسیده که هم محبوب رو میشناسه، هم بلده که چطور اظهار محبت کنه و اظهار مودت. این فلسفه زیارتنامه هایی است که چون سراینده کسی است که خودش عالم و همه این مطالب هست، اینها رو سروده. در بین ها زیارت جامعه کبیره امتیاز داره، با توجه به اینکه هم به لحاظ ادبی، ادبیات و فصاحت و بلاغت کم نظیره، هم به لحاظ کم و کیف و سند و از هر حیث این زیارت خصوصیت داره. و نکته آخر که اصولا در نظام معرفتی اسلام ما با یک نظام مواجه هستیم، برخلاف مکاتب دیگه که انسان یه پراکندگی درش میبینه. ببینید که مثلا یه بخشش با بخش دیگهش خیلی همخوانی نداره، وقت محصولش هم میبینید که محصول مناسبی نیست. مثلا فرض کنید مکتب مسیحیت موجود که البته این هم مسیحیت تعریف شده هست، وقتی انسان دقت میکنه میبینه که خروجی این مکتب با اون معارفش و با اون ادعاهاش اصلا سازگار نیست. تو انجیل داره که هر کسی سیلی به صورت راست شما زد، سمت چپ هم بیار که بزنه، بگو دست شما درد نکنه که هم از این طرف بزن، اگه خواست قبای شما رو ببره رداتون هم بهش بیدید ببره. یه آدم قلدر بی ادب اومده و داره اهانت میکنه، بی ادبی میکنه، ما به جای اینکه بخوایم در مقابلش بایستیم، از خودمون دفاع بکنیم و ادبش کنیم که دوباره از این کارا نکنه، تشویقش میکنیم به بی ادبی و به تجاوز و جسارت. خب حالا این اب نداره، بگیم که یک بحث اخلاقی است و بخوایم که اخلاق مراد شده باشه. وقتی میام سراغ خودشون میبینیم که هر جنگی بوده، هر خشونتی بوده، هر بلایی سر بشریت اومده محصول همین ها بوده. الان این آتشی که در منطقه ما به پا شده رو کیا این آتش رو به پا کردن؟ اون 200 سال جنگ های صلیبی، میلیون ها انسان کشته شدن، قتل و غارت و تجاوز و نمیدونم ویرانی و چه تمدن ها رو که نابود کردن، چه خب این رو کیا کار کردن؟ همین هایی که علال قاعده باید این مشخصه که نظام یک نظام منسجم و هماهنگ نیست، عقایدش با اخلاقش هماهنگی نداره، دوتاش با احکامش هماهنگی نداره، ستاش با خروجیش هماهنگی نداره. در اسلام اینجوری نیست. بله بله، در اسلام اینجوری نیست. در اسلام نظام یک نظام کاملا منسجمه، اخلاقش کاملا با عقایدش هماهنگ و همسازه، این دوتا با احکامش همسازه. یعنی عقاید که از هست ها و نیست ها خبر میده، از تکوین خبر میده، هیچ تضادی با تشریع که از باید ها و نباید ها خبر میده نداره. فرض بفرمایید که در زیارتنامه شما دقیق ترین نکات اعتقادی رو میگید، عالی ترین مباحث اخلاقی رو میبینید. یعنی زیارتنامه میشه یک دائره المعارف برای معارف ناب این مکتب. وقتی سراغ دعا میری باید میبینید دعا هم صرف تقاضا نیست، صرف این نیست که خدا من از تو فلان چیزو میخوام، نه، عرفان هست، اخلاق هست، عقاید هست، روابط اجتماعی هست، یک هماهنگی، انسجام و مکس کردم یک درختی است که همه با هم شاخه و برگ و ریشه با همه با هم هماهنگی دارن. زیارتنامه هاش در واقع بیانگر معارفی است که در سایر شاخه ها هم انسان معارف رو میبینه. اینجا شما توحید میبینید با خیلی دقت و اوج خودش، اخلاق میبینید و امامت و ولایت میبینید. بحث باید از امامت باشه، اما شما نابترین مباحث توحیدی رو در این زیارتنامه مشاهده میکنید. بحث ما رسیده بود به تراجمتن لوحیه. به باشه، یعنی از سلام عرض کنم که اینجوری میشه السلام علیکم یا تراجمتن لوحیه. بله انصارن لدینه، یعنی خداوند شما رو یاوران دین خودش قرار داده. و حفظتن لسره، خداوند شما رو اختارکم انصارن لدینه و حفظتن لسره و خزنتن لعلمه و مستودعن لحکمته، شما رو خداوند برگزیده است که محل ودیعت حکمتش باشید. و تراجمتن لوحی، از که این تراجم جمع ترجمانه، ترجمان هم یعنی بیان، ترجمان یعنی بیانگر، شما بیانگر وحی الهی هستید. به چند صورت این ترجمان وحی بودن در ائمه علیهم السلام متجلی میشه. یکی این که آنچه که خدا وحی کرده رو ما بخواییم بدونیم خدا چی وحی کرده، خدا از بنده هاش چی خواسته و چه مطالبی رو، چه علومی رو، چه معارفی رو خداوند خواسته که به بنده هاش برسونه. از کی بپرسیم؟ از امام. همه آنچه خدا وحی کرده برای بندگانش در امام، پیش امام موجوده. از اولین وحی که خداوند به حضرت آدم کرده، آنچه که از طریق صحف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور و همه کتابای آسمانی وحی کرده، می‌خوایم بدونیم چی وحی کرده، چیکار کنیم؟ از امام صادق می‌پرسیم. شما تو روایت ما فراهم می‌بینی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید خداوند به حضرت داوود وحی کرد که چنین و چنان. یعنی وحیی که خداوند به حضرت داوود کرده رو ما از کی یاد می‌گیریم؟ از امام صادق. مثلا فرض کن که به حضرت داوود خداوند وحی کرد لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقم، اگر کسانی که پشت کردن به من می‌دونستن چقدر دوستشون دارم از شوق می‌مردن. خب این حرفا رو ما از کجا داریم؟ از امام صادق داریم، از امام باقر داریم، از امیرالمومنین داریم. پس ائمه ما ترجمان وحی الهی هستن. هر وحی که خداوند برای انسان ها فرستاده از اول آفرینش، از آدم تا خاتم تا الان، از کجا این وحی ها رو ما دریافت کنیم؟ میریم خدمت امام میگیم که آقا خداوند به حضرت آدم چی وحی کرده؟ الان از طریق فرشته وحی در شب قدر به شما چی وحی شد؟ این شب قدر که تتنزل الملائکه، ما تنزل هم تتنزل هست، تنزل الملائکه تو بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر. خب این فرشتان نازل میشن، کجا نازل میشن؟ بر امام زمان نازل میشن. برای چی نازل میشن؟ وحی الهی رو میارن. خب ما از آقا میپرسیم که به شما چی وحی کردن؟ در شب قدر چی گذشت؟ و در طول سال چی گذشت؟ این همون تحدیثی که قبلا عرض کردم خدمتتون. خب این یک مستاق از اینکه امام ترجمان وحی الهی است. هرگاه ما وحی الهی رو بخوایم، تمام وحی که از اول عالم تا الان خداوند وحی کرده به صورت‌های مختلف، در خواب، در بیداری، از طریق فرشته، مستقیم و الی آخر، همه نزد امام موجود است. چون که همه کتاب‌های آسمانی پیش امام هست. راجع به این کتاب ها ما فکر کنم یه بار صحبت کرده باشیم که انواعی از کتاب ها خدمت امام هست، از جمله کتب آسمانی پیشین، از جمله آنچه که امیرالمومنین تدوین کرده، یعنی پیامبر املا کرد، امیرالمومنین نوشت که شده همون جامعه علوی که همه چیز درش هست، حتی عرش فی الخدش مثلا، یا اون صحیفه فاطمیه که باز نزد امام موجود هست، همه خبرهای سیاسی عالم اونجا موجوده، یا اون از کنم که جفر، حالا جفر احمر، جفر ابیض و کتاب، انواع این کتاب هایی که همش وحیه پیش امام هست، امام میشه ترجمان وحی الهی. این یک مطلب که خوب، این مطلب خیلی روشنه. مطلب دوم این که خود وجود امام ترجمان وحی الهی است. وحی در واقع اون پیام سری سریع هست، اون هدایت به امر امام مصداق تام وحی الهی است. پس امامت و خود امام، وجود امام میشه ترجمان وحی الهی. در اون آیات 73 سوره انبیا یا 24 سوره سجده داریم که و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما فعل خیرات رو به امامان چکار کردیم؟ وحی کردیم. تجلی خیرات در امامه، امام میشه ترجمان وحی الهی. پس خود وجود امام میشه ترجمان وحی الهی. اون اول چی عرض کردم؟ گفتم که هر وحی که خدا بر بندگانش کرده، الان ما کجا سراغشو بگیریم؟ خدمت امام، چون امام همه وحی ها رو میدونه از اول تا الان که چی وحی شده. الان عرض کنم نه، خود وجود امام ترجمان وحی الهی است. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، در نتیجه گفتار امام، رفتار امام و خود وجود امام وحی الهی است. پس امام میشه ترجمان وحی الهی. این احتمال دومو گرفتن دوستان؟ خواهرش چی شد؟ دومی متوجه شد چی شد؟ بله، عرض میکنم که امام تجسم بخش وحی الهی است. یعنی آنچه که خوبی است در وجود امام تجلی میکنه. خداوند همه خوبی ها رو در وجود امام قرار داده. این تحت عنوان وحی ازش یاد کرده. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما انجام همه خوبی ها، فعل خوبی ها و تجلی خوبی ها رو به امام وحی کردیم، این در امام قرار دادیم. پس گفتار امام، رفتار امام، عبادتش، نشست برخاستش، تعاملش، همش ترجمان وحی الهی است. همه رفتار امام میشه وحی الهی. رفتارش، گفتارش، همه اینها میشه وحی الهی. در قرآن قبلا شاید گفته باشم که وحی به معنی متعددی استعمال شده. گاهی وحی به معنای هدایت تکوینی است. مثلا یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک اوحا لها، یا به اوحا الاسماء امرها، به آسمان وحی شده، به زمین وحی شده. زمین خبر میدهد، چرا؟ به خاطر اینکه بهش وحی شده. یوم اذن یستر الناس اشتاد، فرماید که یوم اذن تحدث و اخبارها، زمین اخبار خودش رو میگه، حدیث میکنه. بن ربک اوحا لها، چون پروردگار تو به او وحی کرده. این وحی همون وحی غریزی است، همون تکوینی است، همون هدایت تکوینی است به اصطلاح. و گاهی وحی به معنای هدایت تکوینی استعمال شده. و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور عسل وحی کردیم که این گونه خانه بساز. این همون هدایت غریزیه. یعنی زنبور عسل غریزتاً خانه ساز است. چی این غریزه رو در قرار داده؟ خدا. این هدایت غریزی زنبور عسل اسمش در قرآن چی شده؟ وحی. و گاهی وحی معنای الهامه. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی الی آخر آیات. ما به مادر موسی وحی کردیم که بچه رو شیرش بده، در صندوق بذارش، به آب بسپارش، نگران نباش، قصه نخور، ما او رو به تو برخواهیم گردون. این وحی در واقع همون الهامه، به دلش افتاد که چیکار کنه، نه اینکه واقعا پیغمبر باشه، جبرئیل برش نازل بشه و وحی اونگوری که نبود، فقط الهام بود. این الهام رو قرآن تحت عنوان وحی ازش یاد میکنه و گاهی به اون پیام رسانی شیطنت آمیز رو هم قرآن میگه وحی. و ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی اولیاء، شیاطین به دوستان خودشون وحی میکنن، القاعات شیطانی میشه وحی. تو این حلقه های انحرافیه حالا تحت عنوان عرفان ازش یاد میکنن، انسان القاعات شیطانی رو زیاد میبینه، متوجه میشه که شیطان از طریق این القاعات اینها رو چه ساده منحرف کرده، به چه راحت منحرفشون کرده. این القاعات شیطانی رو هم قرآن تحت عنوان وحی ازش یاد میکنه. همینطور انواع دیگری از وحی تو قرآن هست. یکی از مصادیق وحی همون وحی رسالی است، وحی که به پیامبران میشه. ما انا الا بشر مثلکم یوحا الی، من مثل شما یه آدم هستم، فقط چیه؟ بر من وحی میشه. این یکی از معانی وحی در قرآن هست. اینجا همون معنا منظور هست، همون معنای پیام رسانی خدا به بندگانش که عرض کردم. ما دو جهت رو گفتیم، از دو جهت گفتیم که امام میشه بیانگر وحی الهی، یکی وجود امام، رفتارش، کردارش، گفتارش، همش وحیه. یکم نه، وحیی که به شکل کتابهای آسمانی و انواع وحیهایی که در طول تاریخ انجام شده همه نزد امام موجوده. و ارکانن لتوحیده، یعنی اختارکم ارکانن لتوحیده، خداوند شما رو به عنوان رکن توحید خودش برگزیده. شما ارکان جمع رکنه، رکنم به معنای اون ستونی که ساختمان رو برپا نگه می‌داره، اون اساس و پایه. وقتی میگیم ارکان نماز یعنی اون اجزایی از نماز که نماز رو اقامه می‌دارن، که اگر عمدن یا سهواً کم یا زیاد بشه چی میشه؟ نماز باطل میشه، چون ستون نماز هست، رکن نمازه. به هر شکلی که بخواد تغییر بکنه در نماز باعث بطلان نماز میشه. ارکان به این معناست. امام چطور میتونه ارکان توحید باشه؟ یک وجهش اینه که توحید در واقع مقصد عالمه، از جمله مقصد آدمه. اگه انسان به توحید رسید، به مقصد رسیده. خب برای رسیدن به مقصد راه لازمه، صراط لازمه. صراطی که انسان به توحید میرسونه اون صراط امامه. تون حدیث سلسلت الذهب یادتون هست، امام رضا علیه السلام وقتی که در روادار 50,000 نفر قلم به دست در نیشابور جمع شدن و گفتن که برای ما حدیثی بفرمایید. در نیشابور اون زمان مرکز علم و دانش بود، نیشابور در واقع حوزه علمی وسیع علما بود، خیلی از بزرگان، خیلی از عرض کنم چه شیعه چه سنی اینها از نیشابور برخواستن. مسلم که از مؤلفان صحاح سته اهل سنت هست، اهل نیشابور بود. شاگردش حاکم که از مسلم هم اعتبارش بیش اهل سنت بیشتره، اهل نیشابور بود. در بین شیعیان هم علمای برجسته ما در نیشابور داریم که خلاصه مرکز علم و دانش بود. علما جمع شدن از امام رضا علیه السلام حدیث خواستن. امام فرمود من شنیدم از پدرم، از پدرش تا رسید به امیرالمومنین، پیغمبر، جبرائیل، لوح، قلم، تا خلاصه به خدا رسید که خداوند فرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، توحید دژ مستحکم منه. هر کس به توحید رسید به مقصد رسیده، در دژ الهی محفوظ و مسون خواهد ماند. مرکب چند قدم حرکت کرد، امام دوباره با سرشون از محمل آوردن بیرون، فرمودن به شرطها و انا من شروطها، این کلمات لا اله الا الله یک شرط داره، اون شرطش چیه؟ امامت و ولایت منه. اون رکنی که شما رو به توحید میرسانه چیه؟ ولایت امام رضا علیه السلام هست. شما از طریق امامت به توحید میرسید. شرط ورود به دژ توحید چیه؟ امامته، ولایته. و لذا ما دو تا حدیث داریم که اینا با هم منافات هم نداره. یکی این که کلمت لا اله الا الله حسنی، و دوم این که ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه حسنی. یه وقت خدا میفرماید لا اله الا الله حسن منه، یه وقت میفرماید چی؟ ولایت امیرالمومنین حسن من هست. هر دوش درسته، چون ولایت امیرالمومنین به چی منتهی میشه؟ به لا اله الا الله منتهی میشه. این راهیست برای رسیدن به لا اله الا الله و برای رسیدن به توحید. پس امام میشه رکن توحید، امام میشه راه توحید، امام میشه صراط مستقیمی که از این صراط انسان به توحید میرسه. باز تأکید میکنم که مقصد ما خداست، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ان الى ربک الرجعا، ان الى ربک المنتها. مقصد اونجاست، مقصد خداست و انسان هم از خداست. مرغ باغ ملکوته، این عرض کنم که از نیستان جدا شده که انقدر نفیر داره. خب انسان مقصدش اونجاست، از اونجاست به اونجا هم برخواهد گشت. یه غزلی مولوی داره اینجا، اون غزلش در این رابطه خیلی خوبه. ما از بالای ما بالا می رویم، ما از اونجای ما آنجا می رویم، غزلش غزل خوبیست. حقیقت اینه که انسان از خداست و به خدا هم بر می گرده. همون بهترش همون جمله انا لله و انا الیه راجعون هست. خب مقصد اونجاست، مقصد توحیده. صراط این توحید چیه؟ امام. پس امام میشه رکن توحید که بدون حرکت در پرتو ولایت ما به توحید نخواهیم رسید. تا انسان از راه وارد نشه مقصد نمیرسه. راه توحید امامه. پس امام میشه رکن توحید، میشه ستون توحید. و این مطلب خیلی روشنه، اما اول که انسان دقت میکنه مطلب فورا به ذهنش میاد که شما ارکان توحید و خدا هستید. معناش اینه که اگر کسی بناس به این دژ برسه، اگر بناس کسی به لا اله الا الله برسه، شرط رسیدن به لا اله الا الله چیه؟ امامت. به شرطها و انا من شروطها، من شرط توحیدم، من شرط لا اله الا الله هستم. مطلب دوم این که خداوند متعال اسما و صفاتی داره که این اسما و صفات این ذات الهی هستن، این تعددی وجود نداره. مثلا بگیم که قادر یک حقیقت، عالم یک حقیقت، حی یک حقیقت، مرید یک حقیقت، مثلا فرض کنید حکیم یک حقیقت. نه، اینا یک حقیقتن همشون. الله همون علیم است، علیم همون رحمان است، رحمان همون الله است. اینا یک حقیقتن که توحید هم معناش همینه. توحید صفاتی رو ما تو جلسه بعد که گفته بودیم به همین شکل توحید صفاتی رو توضیح دادیم. تو جلسه که بعد از این داریم چون ساعت دوم ما از بحث توحید الان گذشتیم دیگه، حداقل من صفات رو یادم میاد که توضیح دادم. خب پس توحید یعنی حقیقت توحید صفاتی همینه که ما همونطور که خدا رو در ذات بی همتا میبینیم، در صفات هم بی همتا ببینیم و دو صفات رو عین ذات بدونیم، جدای از ذات ندونیم، و سه صفات رو عین هم بدونیم، صفات رو از هم جدا ندونیم. البته صفات فعل از مقام ذات جدا هستن، ولی همه صفات فعل برمیگردن به صفات ذات. وقتی میگیم خدا رازق است، معناش اینه که خدا قادر بر رزق، پس رازق میشه همون قادر. وقتی میگه خدا سمیع است، خدا بصیر است، یعنی عالم به مسموعاته، عالم به مبصراته. پس سمیع و بصیر میشه همون علیم. صفات فعل به صفات ذات برمیگردن، صفات ذات هم عین ذاتن. این همون توحید صفاتی است که قبلا تو اون جلسات بعد داشتیم، یعنی جلساتی بعد از این ساعت هست. بسیار از دوستان هستن تو اون جلسه، درسته خواهرات اون جلسه هم هستن یا کلا نوز میشین؟ اونجا گفتم تو اون جلسه، اون جلسه بس توحید صفاتی مطرح کردیم ما. خب این بحث توحید بود. باز همونجا گفتیم یا تو همین بحث شرح جامعه کبیره بارها عرض کردیم که امام، یا به تعبیر دقیق‌تر انسان کامل، مظهر تام اسماء و صفات خداست. اگه انسان میخواد تجلی اسماء و صفات خدا رو ببینه باید در انسان کامل ببینه. البته همه عالم تجلی اسماء و صفات خداست، مثلا آفرینش تجلی اسماء و صفات خداست، فیاضیت خدا وقتی تجلی میکنه میشه عالم. به عبارت دیگه همه عالم کلمت الله هستن، همه عالم آیات الهی است، اما امام آیت الله الکبراست، امام بزرگترین آیه خداست. پس اگر انسان میخواد که اسماء و صفات خدا رو مطالعه بکنه، در انسان کامل میتونه مطالعه بکنه. انسان کامل در واقع مظهر تام اسماء و صفات خداست. خب ما در این انسان کامل وحدت در عین کثرت میبینیم و کثرت در عین وحدت یکیست، اما یکی که همه چی درش جمع شده. ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه، تو شرح خطبه 109، اینو خود خواهرها مراجعه بکنن، تو خطبه 109 اونجا ابن ابوالحدید تو این شرحاش گاهی عنان اختیار از دست میده، شروع میکنه تعریف‌های عجیب و غریب از امیرالمومنین علیه السلام ارائه کردن. اونجا میگه که وقتی که امیرالمومنین علیه السلام در منبر سخن و خطابش مینشیند، انسان خیال میکنه که این شخص همه عمرش کارش همین بوده، فقط تنها هنرش چیه؟ سخنوری، سخن و فصاحت و بلاغت. همین شخص وقتی که در مقام تعلیم و علم قرار میگیره، ببینید که دست همه حکما و همه فلاسفه و همه دستش از پشت بسر من عرض میکنم، اون میگه که نمیدونم جالینوس یونانی و سقراط یونانی و بقراط، همه اینها رو میبینی که شاگردش هم حساب نمیشن وقتی که در کرسی حکمت و علم مینشینن. وقتی در میدان عبادت چی میره، انسان خیال میکنه همه عمرش فقط همین یک زاهدی است که هیچ کار بلد نیست جز چی؟ عبادت. فقط عبادت است و عبادت. وقتی در میدان جنگ و فرماندهی که میاد، انسان خیال میکنه که این تمام عمرش رو صرف جنگ و فرماندهی و جهاد و این چیزها کرده. این حرفاشون اونجا داره. من عرض میکنم که انسان کامل همین جوریست، همه خوبی ها درش جمع شده، کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت. این یک مقدار بیاد بالاتر میشه همون مقام جمع الجمعی، که خب خود خداوند متعال اینجوریست دیگه، یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یغلطه سؤال عن سؤال، یا من لا یمرئه الحاح الملحین. خدایا تو کسی هستی که اگر همه عالم یک بار شروع کنن دعا کردن، جز که خدا بگی خالص صبر کن، یکی یکی چرا با هم صحبت میکنید؟ شما الان دو نفر با هم صحبت کنید، من میگم خب نفهمیدم چی گفتید، یکی یکی صحبت کنید ببینیم چی میگید. اما اگر همه تون با هم دعا کنید، خدا چیه؟ همه بندگان خدا با هم دعا کنن، خدا دعای همه رو میشنود، قاطی نمی کنه که اون بنده چی خواست، اون بنده چی خواست، همه رو با هم میشنود و هر دعا هم میدونه که چی بود. خب این مقام جمع الجمعی تجلیش در انسان کامله، این میشه توحید که در واقع مظهر همون اسما و صفاتی که در خداوند متعال وجود داره. من یه بار دیگه تکرار بکنم چون خیلی پراکنده شد. گفتیم که خداوند متعال در این حال چه خب به لحاظ مفهومی صفات و اسما فراوانی داره، 99 اسم داره، 1000 اسم و صفت خدا در جوشن کبیر اومده و در جاهای دیگه 136 اسم و صفت از خدا در قرآن اومده. در این حال که اسما و صفات متعدد داره، اما همه اینها یک حقیقتن. این صفات عین ذاتن و ذات عین صفاته و صفات عین همن. یعنی علیم عین قدیر است و قدیر عین علیم است. چرا؟ چون حدی وجود نداره. وقتی حد برداشته شد، تعدد هم خود به خود برداشته میشه. حالا انسان کامل میشه مظهر همین حرفا، مظهر همین اسما و صفات. پس شما رکن توحید خدا هستید، شما نشانگر توحید خدا هستید، نشانگر اسما و صفات خدا هستید. این هم یک معنا. البته تو این احتمال یک مقدار تکلف هست، یک مقدار بس کنم که چون بحث تجلی اسما و صفات کاملا درسته، ولی اینو عنوان توحید بهش دادن یک مقدار تکلف درش هست. خب این هم یک احتمال، که احتمال اول بهتر بود از این احتمال دوم. و احتمال سوم این که اگر بناست توحید خداوند اقامه بشه، برپا داشته بشه، راهش توجه به امامه. ما نمیدونیم که کدام عقیده شرکامیزه، کدام عقیده موحدانه هست. چکار کنیم؟ به امام مراجعه بکنید. ما معنای الله اکبر رو نمیدونیم. اما صدر اسلام پرسید که الله اکبر یعنی چه؟ گفت یعنی خدا از همه بزرگتر است. گفت خب پس خدا رو محدود کردی؟ پس خدا بزرگ است، دیگران هم بزرگترن، بزرگن، منتها خدا چی از بقیه بزرگتره؟ گفت آقا پس چی بگم؟ فرمود الله اکبر ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که چی بشه؟ خب این توحید رو کی درس میده؟ امام صادق علیه السلام. امام صادق میشه رکن توحید. اگه انسان بناست به توحید برسه، درس توحید فرا بگیره، باید بیاد خدمت امام صادق، باید توحید مفضل رو بخونه تا حقیقت توحید رو بفهمه. از این طریق امام میشه میشه رکن توحید. از طریق امام دیگران به توحید میرسن. این دیگه خیلی روشنه. احتمال سوم خیلی روشنه. از طریق امام بندگان خدا به توحید میرسن. پس امام میشه رکن توحید. و شهدا علی خلقه، یعنی اختارکم شهدا علی خلقه، خداوند شما رو به عنوان گواهان بر خلق خودش برگزید. شاهد یا گواه کسی است که مطلبی رو، صحنه رو مشاهده کرده باشه و تحمل کرده باشه، دیده باشه، بعد در محکمه میاد بازگو میکنه. یه من دیدم که این آقا زد تو گوش این آقا. ایشون گواه و شهادت. یا میگه که من دیدم که این ملک رو این شخص خرید و پولش رو داد مثلا. بیم میشه گواه. این شخص میشه گواه. و در شهادت حتما باید قبل از مرحله شاهد شدن تحمل شهادت باشه. به عبارت دیگه شهادت دو مرحله داره. مرحله مشاهده و مرحله بازگو کردن. اول انسان باید مشاهده کرده باشه، بعد میتونه بگه من دیدم، من شاهدم و گواهی بده. خب اگر امام بخواد گواه باشه، باید اعمال رو دیده باشه. ولی اگر امام نمیدونه که بنده نماز شب خوندم یا نخوندم، تحمل این شهادت نکرده، نمیتونه شاهد باشه. در شهادت هم گفتار دیگران ارزش نداره. مثلا فرض کنید که یه آدم عادل بیاد پیش قاضی بگه که من دو نفر آمدن پیش من شهادت دادم، من حرفشون رو قبول دارم، من به اونها اعتماد دارم، منم که خودم که عادلم، پس شما قبول کن. قاضی میگه نه، اگه خودت دیدی به عنوان یک شاهد قبول میشه، اما اگه 1000 نفرم به تو گفته باشم و تو از قول 1000 نفرم بگی 500 تا سند محضری هم که بری برای من ارزش نداره. شهادت در جایی معنا داره که خود اون گواه دیده باشه، شاهد باشه، وگرنه اصلا ارزش نداره. خب اگر امام اعمال بنده رو ندیده باشه که نمیتونه شاهد باشه، پس باید اعمال بنده رو مشاهده کرده باشه. این معناش اینه که باید یک وجود ملکوتی داشته باشه که به همه عالم احاطه داشته باشه. یه نفر در شرق عالم عبادت میکنه که در غرب عالم عبادت میکنه، یکی امروز عبادت میکنه که 1000 سال دیگه عبادت میکنه. اگر بخواد امام محدودیت زمانی داشته باشه، محدودیت مکانی داشته باشه، نمیتونه شاهد باشه. پس باید یک وجود ملکوتی باشه فراتر از این عالم ناسود که احاطه داشته باشه به همه عالم ناسود، هم زمانن هم مکانن. اگر امام رضا فقط اعمال مردم زمان خودشو دیده بود، بعد از شهادتش دیگه اعمال رو نمیدید، دیگه نمیتونه شاهد باشه که. حتما باید اعمال من و شما رو هم ببینه تا بتونه در قیامت شاهد باشه. اگر پیامبر فقط اعمال امت خودشو دیده بود، دیگه نمیتونه شاهد بر همه امت ها باشه، حتی شاهد بر همه انبیا باشه. معنای این حرف اینه که پیامبر اسلام قبل از اینکه آدم خلق بشه بوده، ولذا شاهد بر اعمال آدم ابوالبشر، شاهد بر اعمال نوح و ابراهیم و موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام باید بوده باشد. این مطلب تو اینجا روشن شد؟ اگر بناس پیامبر شاهد باشه، باید همه اینها رو مشاهده کرده باشه. اما دلیل ما بر شهادت علاوه بر آیات فراوان و قرآن که خب روشن هست، آیات متعدد داریم که خدا می‌فرماید که ما برای هر امتی شاهدی قرار دادیم و جلناکه شاهدن علی الناس، ما هم شاهد بر همه اونها قرار دادیم. یا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. بکنم سوره مورد توبه باشه. پیامبر بینها بود هر کار میخوام بکنم بکنم، ولی بدونم خدا میبینه، پیغمبر هم میبینه و مؤمنون که منظور ائمه علیهم السلام تو این آیه اونا هم میبینن و روز قیامت هم شهادت میدن. آیات متعدد داریم در قرآن که هر پیامبری گواه بر امت خودشه و پیغمبر اسلام گواه بر همه امت هاست و همه پیامبرانه. ائمه علیهم السلام هم گواه بر همه اعمال امت خودشون و از کنم که شاهد بر همه اعمال امت هستن. این معناش اینه که امام باید محدودیت زمانی و مکانی مثل بقیه موجودات مادی نداشته باشه که بتونه تحمل شهادت کرده باشه. یک دلیل ما قرآنه. آیت متعددی وجود داره که امام رو به عنوان شاهد و پیغمبر رو به عنوان شاهد معرفی میکنه. یک دلیل ما هم دلایل عقلیه. نظام آفرینش نظام سببی و مسببی هست. اون که واسطه آفرینشه، اون که حالا عقل اول بهش بگیم، صادر نخستین بهش بگیم، هر عنوان بهش بدیم فرق نمیکنه، اون که واسطه فیض خداست، اون نسبت به همه افرادی که از طریق او فیض بهشون میرسه آگاهه. در حکمت مطلقه ثابت شده که هویت معلول حضور نزد عالمه و حضور همون علمه، همون معرفته. پس اون واسطه، واسطه فیض از همه مفیزها آگاه هست، چنانکه خود خداوند متعال چون همه عالم فعل اوست، نزد او حاضره، اصلا هویت عالم، هستی عالم مساوی است با در محضر خدا بودن. یکم بحث ما بالا رفت، ابی نداره، چند جمله میگم رد میشم ازش. هویت عالم، حقیقت عالم، همون ربطش به خداست، در محضر خدا بودنه. پس خداوند از همه عالم خبر داره، شاهد بر همه عالم هست. عالم محضر خداست. چرا؟ چون معلول خداست، چون فعل خداست. واسطه فیض هم عالم میشه محضرش. پس امام که واسطه فیض خداست، شاهد بر همه بندگان خداست. از کلام یکم بحث بالا رفت، عیب نداره، حالا بعدم بیشتر فکر کنی روش، عیبی نداره. من دیگه نمیخوام توضیح بدم، چون میخوام توضیح بدم باید وقت زیادی گرفته بشه. تا اینجا تموم شد. امام با توجه به این که عرض کنم که واسطه فیض خداست، اون بندگان که از او به وساطت او فیض دریافت میکنن در محضر امام حاضرن. پس امام شاهد بر همه بندگان خدا هست. مطلب بعد این که باز با توجه به این که امام هم تو اشاره کردیم مظهر اسما و صفات خداست، اینو دیگه بارها تکرار کردیم، نیاز به توضیح نداره. یکی از نامهای خدا نام شهیده. خدا شهیده دیگه، تو قرآن هم داریم، اولم یک فی برب بکنه و علا کل شیء شهید. خدا شهیده، این شاهده، که از نامهای خداوند متعال، که از اسماء خداوند متعال همین شاهد و شهیده. خب اگر امام مظهر تام اسماء و صفات خداست، پس امام هم چی میشه؟ شاهد میشه، شهید میشه. پس امام هم شهیده. این هم خیلی روشن بود. خب پس شما شهدا بر خلق هستید، یا به عنوان مظهر اسماء و صفات خدا، یا به عنوان واسطه فیض خداوند و بندگانش. در هر صورت شما شاهد بر خلق خدا هستید. چند تا نکته رو عرض کردم، یادآور تکرار میکنم. نه دیگه، همه، منظورم همه بود دیگه. بله، همه بندگان از او فیض وسطه، چون اونها واسطه فیض خدا هستن، تنها مجرای فیض الهی همینجاست و همه بندگان از او فیض دریافت میکنن. چی؟ همه فیض وجودشون، اون وحدت تکوینیشون، بودشون، هستیشون، همش از اوست. بیومنهم رزق الورا به وجودهم ثبتت الارض و السما، به یمن وجود اونها آسمان و زمین برپاست. چون از که نظام، نظام سبب و مسبب دیگه. شما یه ساختمان در نظر بگیرید که رو پایه هاش استاده، این پایه ها را بکشید چی میشه؟ ساختمان فرو میریزه دیگه. وقتی شما سبب رو حذف کردید دیگه مسبب از بین خواهد رفت. اگر نظام، نظام سببی و مسببی هست و امام سبب فیض رسانی خدا به مخلوق هست، پس هر چه فیض در مخلوق هست از کجاست؟ از طریق و مجرای فیض وجود امام خواهد بود. چند نکته عرض کردم تکرار میکنم. یک، گفتیم شاهد در صورتی شاهد است که قبلا تحمل شهادت کرده باشد. پس امام باید نه محدودیت زمانی داشته باشه، نه محدودیت مکانی و نه محدودیت ندیدن. باید هم در زمان خودش، هم در سایر زمانها، هم در مکان خودش، هم در سایر مکانها، باید اعمال بندگان خدا را ببیند. هیچ چیز هم مانع شهادتش نباشه. مثلا اگه بخواد دیوار اجازه نده که امام بخواد پشت دیوار رو ببینه، اون دیگه نمیتونه شاهد باشه. یکی از شاگردان امام اومد، امام باقر علیه السلام در زد، خب کسی رفت در رو باز کرد، یه بی ادبی کرد، حالا من نمیگم چیکار کرد، امام پشت دیوار بهش گفت لا املک فلان فلان، گفت آقا شما از پشت دیوار از تو اونجا، گفت اگه من نمیدیدم که چه امامی بودم من، اگر من هم مثل شما بودم که از پشت دیوار جلوش نمی‌دیدم که دیگه امام نبودم، برای امام فرقی نمی‌کنه، حالا دیوار باشه، پرده باشه، امروز باشه، فردا باشه اینا. پس امام اگر بناس شاهد باشه باید این موانع برداشت. اینا حرفایی است که وهابیا نمیتونن بفهمن، ماتریالیستین حرفا رو نمیتونن بفهمن، تقصیرم ندارن، نمیفهمن، چون در اون حصار مادیت گرفتارن. این یک مطلب که باید امام تحمل شهادت کرده باشه، محدودیتی نباشه، نه زمان، نه مکان، نه پرده، نه دیوار، هیچی جلو دید امام رو نگرفته باشه تا بتونه شاهد باشه. از طرفی هم قرآن پیامبر و امام رو به عنوان شاهد معرفی کرده، از جمله همین آیه که من خوندم، آیه سوره مبارکه توبه. یک مطلب. مطلب دوم این که به چه صورت امام شاهد است. دو صورت رو عرض کردیم، یک امام سبب فیض رسانی است، خب مسبب نزد سبب حاضره، پس امام او رو میبینه، او در محضر امام هست، چون مسبب نزد سبب حاضره. و دو گفتیم که مگر نه اینکه انسان کامل مظهر تام اسماء و صفات خداست. یکی از نامهای خدا شهیده، یکی از نامهای خدا شاهده، امام مظهر اسم شهیده، مظهر اسم شاهده. و اعلاما لعباده، یعنی و واختارکم اعلاما لعباده، خداوند شماها رو به عنوان نشانه های برای بندگانش انتخاب کرد. اعلام جمع علمه، علم چند تا معنا داره، یک معنا معنای کوه بلنده. در گذشته خب جاده و چیزها نبود، مردم برای اینکه شهر رو گم نکنن، آبادی رو گم نکنن، باید نشانه هایی داشتن. یکی از نشانه هاشون کوه بود، از مثلا چند ده کیلومتری میگفتن فلان کوه، مثلا فرض کن که این کوه بالا سر تهران، میگفتن اون کوه بالا سر تهرانه، ما باید به سمت اون کوه بریم تا تهران رو گم نکنیم. این کوه بیبی شهربانو مثلا نشون میکردن، گفتن این کوه کوه بیبی شهربانو است، باید بریم به سمت این کوه بریم که گم نکن. به اون کوه میگفتن علم. وقت امام میشه علم، یعنی اینکه بندگان خدا برای اینکه راه رو گم نکنن یک نشانه ای، یک علمی، یک کوهی، کوه هدایتی وجود داره که با نگاه به اون قله راهشون رو گم نمیکنن. وقت امام چی میشه؟ میشه اعلام لعباده. علم معنی پرچم هم هست، باز اون هم به همین اعتباره که برای اینکه سربازان پراکنده نشن، با دشمن قاطی نشن، دوست دشمن رو گم نکنن، پرچم نشانشون بود. وقتی که تو جنگ از هم جدا می شدن، کر و فر داشتن، نگاه می گردم ببینم پرچمشون کجاست. هر جا پرچم بود می رفتن اونجا چی می شدن؟ جمع می شدن که پراکنده نشن، گم نشن. علم به تعبیر به منار هم گفته میشه، گرچه تو همین جنب باز داریم منار رو هم داریم که حالا بعدا توضیح خواهم داد. پس اینکه می فرماید شما اعلام بندگان خدا هستید، معناش اینه که نشانه هایی، پرچم هایی، کوه های هدایتی هستید که بندگان خدا با نگاه به شما گم نمیشن. ما الان نمیدونیم که این کار رو انجام دادیم این کار بده یا خوبه، نگاه میکنیم اگر امام انجام داده میگه خب کار خوبه، اگه بد بود امام انجام نمیداد. پس امام میشه راهنمای ما، میشه علم، میشه هدایتگر ما. ما توی قوغا، تو فتنها، فتنهایی که همچون شب تاریک حاکم میشه بر جامعه، نمیدونیم راه کجاست، باید نگاه کنیم ببینیم امام کجاست. امام میشه اون قله بلندی که انسان با توجه به اون قله اگر حرکت کنه گم نمیشه، وگرنه اگر بخواد قله رو گم کنه و اون علم رو نبینه حتما گم خواهد شد. این اختصاص به زمان حضور امام نداره، علم اینجوریست. الان هم اگه بناس ما گم نشیم و علم ما امام است و نایب امام، کسی که از کنم که به هر حال این پرچم نیابت امام رو به دوش گرفته، این الان علمی است که ما باید دنبال این علم باشیم، کوهی است که ما باید با توجه به این کوه حرکت کنیم. هر جا که فتنه ها اومد همه چی قاطی شد، کسا نمیفهمه کجا بره کدوم طرف بره، تکلیفش اینه که نگاه کنیم ببینه علم کجاست، ببینه قله کجاست، با توجه به اون قله حرکت کنه تا گم نشه. شما پرچم ها و نشانه های هدایت بندگان خدا هستید و منارن فی بلاده، و شما محل های نور در شهرهای خدا هستید. بلاد به معنای شهرها، زمین هم به خدا برمیگرده. اختارکم منارن فی بلاده، خداوند شماها رو به عنوان مرکزهای نور برای شهرهای خودش برگزید. منار اسم مکانه، این در واقع منوره، یعنی محل نور. در گذشته خب چون مثل حالا جاده و حرفاش نبود، کل بیابان بود و جمعیت، یا دریا بود و شخص نبود تو این دریا کجا میخوایم بریم، می آمدن یک برجی می ساختن، بالای اون برج یه فانوس روشن می کردن یا چراغ چیزی رو، آتشی رو روشن می کردن که از دور پیدا بود. به اون برجی که بالاش آتش روشن می شد می گفتن منار یا مناره، که حالا امروزه تحت عنوان گلدسته ازش یاد میشه، تحت عنوان گلدسته بهش میگن. که خب این مناره ها در واقع راهنمای مردم بود که گم نشن تو بیابان، نمیدونه کدوم سمت بره، شرق بره غرب بره. اون نوری که از مناره، که مناره هم بلند بود از دور دیده میشد، اون نور میشد راهنماش. تو دریا نمیدونست به کدام سمت حرکت کنه که گم نشه، اون مناره راشو، اون محل نور راشو، راهشو بهش نشون میداد. امام منار شهرهای خداست که بندگان خدا راه شهر رو گم نکنن، که به بیابان برن، به بیابان گمراهی اونجا سرگردان بشن. حالا این خود منار هم باز البته این مقدار فکر کنم کافی باشه. شماها همون راهنماهای انسان ها هستید. شهرهای خدا معنای اون شهرم اینجا فقط معنای شهر ساختمان و خیابون حرفا نیست. بلاد خدا یعنی اون جاهایی که دین خدا حاکمه، اون جاهایی که تمدن الهی حاکمه، اونجا اون نورگاه و نشان دهنده شهر شما هستید. اگه کسی بناست، در این جمله که عرض می‌کنم دقت داشته باشید، اگر کسی بناست به تمدن الهی برسد، منار این تمدن کیه؟ امام. هر کس امام رو دید، به سمت امام حرکت کرد، به تمدن، به شهرنشینی الهی خواهد رسید. اگر امام رو گم کرد، از تمدن هم پرت شده. خب حالا جمله دیگری هم هست، این ادلا علی صراطه، این حالا هم یه جمله هست، اصلا اکمان الله من از زلال جمله جدیدیست، این هم با همون وزان هست، یعنی اختارکم ادلا علی صراطه، شما ها رو دلیل های بر صراط خودش انتخاب کرده. یه ملاحظه بفرمایید برای جلسه بعد، انشاءالله ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. پس بحث ما رسید به همین ادلا علی صراط. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. و بحثا، گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات ما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.